به بخش خبری ساعت 10 رادیو فردا خوش آمدید. من نازآفرین میرزاخلیلی هستم. به دنبال حمله به پایگاه نظامیان سوریه در دیرالزور، شورای امنیت سازمان ملل نشستی اضطراری برگزار کرد. پلیس نیویورک میگوید انفجار بمب در یکی از محلات این شهر شماری زخمی بر جای گذاشته است. دوچرخه سوار تیم ایران در مسابقات پارالمپیک ریو بر اثر سانحه درگذشت. در پی حمله به پایگاه نظامیان سوریه در دیرالزور، شورای امنیت سازمان ملل شامگاه شنبه به درخواست روسیه نشستی اضطراری برگزار کرد. پس از این نشست محرمانه، سامانتا پاور سفیر آمریکا در سازمان ملل با ابراز تأسف از جان باختن نظامیان سوری گفت اگر مشخص شود که این حمله را هواپیماهای ائتلاف انجام داده باشند، این حمله ناخواسته بوده است. خانم پاور همچنین اقدام روسیه در تقاضای برگزاری نشست شورای امنیت را ریاکارانه خواند و گفت در طول 5 سالی که از منازعه سوریه می‌گذرد، مسکو هرگز به خاطر کشته شدن غیر نظامیان به دست نیروهای دولتی چنین ابراز خشم نکرده است. ویتالی چورکین سفیر روسیه در سازمان ملل نیز در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت طرح آتش‌بس در سوریه گفت اگر واکنش نهایی آمریکا به این حمله شبیه اظهارات سامانتا پاور باشد، طرح آتش‌بس با معضلی جدی روبرو شده است. وقوع انفجار در یکی از محلات پر ازدحام نیویورک شامگاه شنبه دست کم 29 زخمی بر جای گذاشته است. به گفته پلیس نیویورک این انفجار در ساعت 8:30 شب به وقت محلی در محله پر رفت آمد چلسی روی داد و یک وسیله انفجاری دیگر نیز در نزدیکی محل انفجار اول پیدا شد که تحقیقات درباره آن ادامه دارد. شبکه CBS میگوید دلیل انفجار هنوز مشخص نیست، اما منابعی به این شبکه خبری گفتند که انفجار در یک سطل قابل حمله زباله رخ داده است. ساعتی پیش از انفجار نیویورک در نیوجرسی، ایالت همجوار نیویورک نیز انفجار بمب موجب اخلال در یک گردهمایی خیریه تفنگداران دریایی آمریکا شده بود که تلفاتی در بر نداشت. بهمن گلبارنژاد دوچرخه سوار تیم ایران در جریان رقابت‌های جاده پارالمپیک ریو دچار حادثه شد و شامگاه شنبه درگذشت. به گزارش رسانه‌های ایران، آقای گلبارنژاد در پی یک سانحه از ناحیه گردن آسیب دید و در حال انتقال به بیمارستان بر اثر ایست قلبی درگذشت. بهمن گلبارنژاد 48 ساله و متولد شیراز، دارای 12 نشان طلا و 1 نقره از مسابقه های بین المللی بود. او در 20 سالگی در جریان جنگ 8 ساله ایران و عراق یک پای خود را از دست داده بود. محمد حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در ایران گفت سپاه پاسداران مذاکره با دشمن را نمیپذیرد و در برابر آنچه او واگذاری انقلاب به نااهلان خواند سکوت نمیکند. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای باقری روز شنبه در نشست فرماندهان سپاه پاسداران با اشاره به توافق هسته‌ای جمهوری اسلامی و قدرت‌های جهانی تجربه برجام را دلیل بی‌اعتمادی به آمریکا توصیف کرد. محمد حسین باقری در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به گروه ویژه اقدام مالی با هدف مبارزه با پولشویی افسود که معاملات بین‌المللی نباید استقلال ایران را زیر سوال ببرد. نخست وزیر اسلواکی میگوید که کشورش به همراه جمهوری چک، مجارستان و لهستان آمادند تا در صورت به خطر افتادن منافع اقتصادیشان توافقنامه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را وتو کنند. روبرت فیکو نخست وزیر اسلواکی شنبه و بعد از نشست روز جمعه رهبران اتحادیه اروپا در اسلواکی که بدون حضور بریتانیا برگزار شد، با اشاره به توافقنامه احتمالی اتحادیه اروپا با لندن برای خروج بریتانیا از این اتحادیه، از لزوم حفظ منافع کشورش و 3 کشور دیگر سخن گفت. ممنونم که ما رو همراهی کردید. میتونید خبرها از روی وبسایت ما هم پیگیری کنید. radiofarda.com آدرس وبسایت ماست. ساعت 10:30 سرخط خبرها رو از رادیو خواهید شنید.
Oui. روی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه در هفته‌ای که گذشت، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل همزمان با آغاز 33 نشست شورای حقوق بشر این سازمان بار دیگر از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرد. شمار اعدام‌ها و روند قضایی در ایران در صدر انتقادهاست. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از صدور حکم اعدام برای سینا دهقان و محمد نوری، دو جوان ایرانی به اتهام سب النبی خبر داد. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. زید رعدالحسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل همزمان با آغاز 33 نشست شورای حقوق بشر این سازمان در ژنو بار دیگر از ایران انتقاد کرد. او علاوه بر انتقاد از شمار اعدام‌ها در ایران تأکید کرد که گزارش‌های دریافتی‌اش همچنان نشان‌دهنده مشکلات بنیادی در روند قضایی در ایران است. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر که در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو حضور دارد، درباره انتقادهای زید رعدالحسین از وضعیت حقوق بشر در ایران میگوید:
در گزارش کمیسر عالی مشخص بود که اونها خواهان این هستند که تغییرات هرچه سریعتری روی بده، مثل مسئله در رابطه با اعدام‌های وسیع و پرشمار، در رابطه با اعدام کودکان، در رابطه با روزنامه نگاران، تمام مسائلی هستش که در مطلبی که آقای زید الحسین گفتن هست، نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی و مسئله تبعیض علیه زنان در عمل و در قانون و همچنین مدافعان حقوق بشر. این گونه تغییرات رو نمی‌خواهد جمهوری اسلامی انجام بده.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل با بیان اینکه مقام‌های جمهوری اسلامی طی سال‌های اخیر به بازرسان این نهاد بین‌المللی اجازه بازدید از ایران را ندادند، از آنچه عدم همکاری ایران با شورای حقوق بشر سازمان ملل خواند انتقاد کرد. اما ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران این اظهارات را نادرست و غیر واقعی خواند و گفت که ایران تا کنون همکاری‌های مختلفی با کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و نیز گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران داشته است. حسن نایب هاشم:
19 ساله که راجع به این صحبت میشه، 19 سال زمان کمی نیست که شاید میشه گفت ده‌ها دور صحبت صورت گرفته. مسلمه که برای گردشگری نمیخواد کمیسر عالی یا نمایندگان سازمان ملل حضور داشته باشن، بلکه میخواهند بتوانند با قربانیان و شاهدان نقض حقوق بشر و همچنین نمایندگان جامعه مدنی بتونن دیدار داشته باشن. پروتکلی که در واقع در سطح جهانی هم چنین هست، خب چنین چیزی رو بر نمیتابه جمهوری اسلامی و میخواهند که به هر حال این دیدار حالت سوری داشته باشه و محتوایی نداشته باشه و خب مسلمه که کمیساریای عالی هم تن نمیده به این گونه دیدارها.
شماری از مخاطبان رادیو فردا هم درباره انتقادها از وضعیت حقوق بشر در ایران پیام‌هایی برای ما فرستادند، از جمله فاطمه که گفته سنگ بنای سیستم قضایی ایران روی تلی از فساد، رانت‌خواری، تبعیض، باندبازی سیاسی و زدوبندهای مافیایی گذاشته شده. و احمد هم در کامنتی نوشته باید ایران را برای رعایت حقوق بشر مثل مسئله هسته‌ای مجبور به پذیرش تعهدات حقوق بشری کرد. اما کاربر دیگری با نام شالچی گفته خدا در دین اسلام حقوق انسان‌ها را معلوم کرده و چیزهایی گفته که شما میلیون‌ها سال دیگر هم نخواهید فهمید. حقوقی که شما می‌گویید فحشا و بی‌بندوباری است. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در گزارشی از صدور حکم اعدام برای سینا دهقان و محمد نوری به اتهام سب النبی خبر داده. در این گزارش به نقل از یک منبع آگاه آمده که این دو جوان ایرانی در شبکه اجتماعی لاین مطالبی نوشتند که به گفته مقام‌های قضایی مصداق مخالفت با اسلام و قرآن بوده. سینا دهقان و محمد نوری مهر ماه سال گذشته بازداشت شدند و در زندان مرکزی عراق به سر می‌برند. سحر الیاسی، دیگر متهم این پرونده، هم به 3 زندان محکوم شده و هر 3 متهم پرونده به اتهام توهین به رهبر ایران به 16 ماه زندان هم محکوم شدند. هادی قائمی مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در این باره میگوید:
خبر بسیار تکان دهنده هست که دو جوان به اعدام محکوم شدند فقط و فقط به خاطر فعالیت هایی که در شبکه‌های اجتماعی داشتند و قوه قضاییه اون رو سبونوی تفسیر کرده. ما مصرن از دیوان عالی کشور میخواهیم که نگذارن چنین بی عدالتی شدیدی اعمال بشه و دو جوان جانشون فقط و فقط به خاطر نوشته هایی که روی شبکه‌های اجتماعی داشتند گرفته بشه و جان اونها رو نجات بدن. اینا دهقان در بازجویی ها از اون میخوان که اگر زیر برگه هایی رو امضا کنه و اتهامات رو بپذیره و توبه نامه بنویسه بخشوده و آزاد میشه. متاسفانه سینا هم این قول رو قبول میکنه و اتهامو به گردن میگیره، فکر میکنه که توبه کردن باعث میشه که از حکم اعدام نجات بیابه، اما به هیچ وجه به اون توبه نامش توجه نمیشه و حکم اعدامش صادر میشه. این بسیار تکان دهنده هست که کسانی که در قالب مذهب و دین بحث توبه رو پیش میکشن و از زندانیان میخوان که اگر توبه کنند بخشیده خواهند شد، فقط از اون برای فرایندی برای گرفتن اعتراف استفاده میکنن و در حقیقت هیچ توجهی به اون مطالب مذهبی و دینی که خودشون مسئله توبه رو بر اون قرار میدن نمیکنن.
صدور حکم اعدام برای این دو جوان ایرانی به اتهام سب النبی واکنش شماری از مخاطبان رادیو فردا را به دنبال داشت، از جمله سیاوش که در کامنتی نوشته: هر فردی چیزهای مقدسی دارد که دوست ندارد، بقیه به آن بی احترامی کنند. وقتی من به آن توهین کنم قطعا باعث ناراحتی می شود و این کاری غیر انسانی است. کاربر دیگری هم با نام مستعار در کامنتی نوشته: توهین کننده به مقدسات کافر محسوب می شود و در قرآن آمده که کشتن کافر ثواب است. مخاطب دیگری با نام ایرانی هم گفته: به امید روزی که در ایران کسی به خاطر اعتقاد داشتن یا نداشتن به چیزی حتی بازخواست هم نشود، چه برسد به اعدام. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در گزارشی دیگر از بلا تکلیفی مرجان داوری مترجم زندانی خبر می دهد. بر اساس این گزارش مرجان داوری از مهر ماه سال گذشته در بازداشت به سر می برد بدون اینکه اتهامش مشخص باشد یا دادگاهی برایش تشکیل شده باشد. او 3 ماه از این مدت را در انفرادی و بدون حق دسترسی به وکیل زندانی بوده و پس از آن به بند عمومی زنان در زندان اوین منتقل شده است. عفو بین الملل نسبت به وضعیت سلامت کمال فروغی، شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران، هشدار داد و خواستار آزادی فوری او شد. به گفته این نهاد مدافع حقوق بشر، کمال فروغی به دلیل مشکل آب مروارید در هر دو چشمش باید هر چه زودتر تحت عمل جراحی قرار گیرد و در غیر این صورت خطر نابینایی او را تهدید می کند. کمال فروغی از 5 سال پیش زندانی است و به اتهام جاسوسی و نگهداری مشروبات الکلی به 7 سال زندان محکوم شده است. و با وجود انتقادها از شمار اعدامها در ایران، طی هفته گذشته هم دست کم 7 نفر اعدام شدند. 3 نفر در رشت و مشهد به جرم قاچاق مواد مخدر، 3 نفر در شیراز به جرم سرقت و تجاوز و 1 نفر در اردبیل به جرم قتل. ایران پس از چین بالاترین تعداد اعدام‌ها را در جهان دارد و سازمان ملل و نهادهای مدافع حقوق بشر طی سال‌های گذشته بارها از شمار اعدام‌ها در ایران انتقاد کردند. به گزارش عفو بین الملل در سال گذشته میلادی هم حدود 1000 نفر در ایران اعدام شدند، رقمی که این نهاد مدافع حقوق بشر آن را بی سابقه توصیف کرد. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران، در عفو بین الملل در این باره بیشتر میگوید:
طی 1 سال گذشته آمار اعدام در ایران با افزایش سرسام‌آوری روبرو بودند و بیشتر این اعدام‌ها هم به دلیل جرم مواد مخدر بوده. سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی سال‌هاست که تأکید کردند که جرم مواد مخدر مشمول جرمی که طبق قانون بین‌الملل بشه برای اونها مجازات اعدام صادر کرد نیستند، به این دلیل که در قانون بین‌الملل استفاده از مجازات اعدام فقط برای جرایمی که عامدانه باشند و منتهی به مرگ افراد بشن قابل استفاده است. در این حال مجازات اعدام تسهیل ویژه‌ای در پیشگیری از جرم نداره.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه دریچه@radiofarda.com. و تلفن پیامگیر ما 2042 02 21 12 21 12.